بر اساس زندگی نامه شهید وحید بدر یکتا. از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده مطهره هدایتی. راوی محسن بهرامی. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل پایانی محاق ماه. میدان مثل همیشه قلقله بود. مسافرکش استارت زد و با عصبانیت در جا صدای گاز را بلند کرد. وحید خودش را کنار ناصر جا کرد و در ماشین را محکم بست. بچه ها هر طور بود خودشان را رساندند به منطقه برای عملیات. جواد و یزدان و چند تایی دیگر از بچه ها هم زودتر رسیده بودند. 20 نفری می شدند. به گروه های 5 نفری تقسیم شدند. باید شبها می رفتند به منطقه‌ای که قرار بود عملیات انجام شود و آنجا را شناسایی می کردند. مینهایش را خونسا می کردند و می دیدند جای توپخانه ها و سنگرهای دشمن کجاست و بعد می آمدند توی خانه های خرابه‌ای که توی دهلاوی مانده بود. نقشه فرضی چیزهایی را که دیده بودند می کشیدند و می دادند به احمد آقا فرماندهشان. و او نقشه ها را روی کالک تنظیم می کرد و می داد به گروه حسن باقری و سایر فرماندهان که با هم تصمیم بگیرند چطور برنامه بریزند و نقشه بکشند. شبها کارشان همین بود و روزها که نمی توانستند کاری کنند استراحت می کردند و می خوابیدند. 2-3 روزی مانده به عملیات که آفتاب بیرمق شده بود و بچه ها هر کدام زیر سایه ای استراحت می کردند، حسن با یک تویوتای خوشگل خاکی با عجله جلوی خرابه ها پارک کرد. بچه ها صدای ماشین را شنیده و از زیر سایه ها بیرون خزیده بودند. حسن که پیاده شد لبخند همیشگی را نداشت و جدیتر از همیشهش به نظر می آمد. به همه نگاه کرد و بلند گفت: بیاین بچه ها، کارتون دارم. جدیتش روی کسالت بچه ها آب پاشید. خودش رفت توی یکی از خانه‌های خرابه‌ای که بزرگتر بود و یک جورهایی انگار محل تجمع بچه‌ها بود. سلام و احوال پرسی که خیلی سرد انجام شد، حامد رفت سراغ چای آوردن. اما حسن مثل اینکه زیاد سرحال نبود. نشست و چشمش پی چیزی روی زمین می‌گشت و چون پیدا نکرد، رو کرد به بچه‌ها. شما صدای انفجار نشنیدین این چند وقته؟ وحید با نیشخند گفت: نه به هیچ وجه، مگه اینجا انفجارم میشه؟ معلوم بود که شنیده بودند. جنگ بود و جنگ یعنی به جای همه صداها از صدای شلوغکاری های گنجشک های دم صبح تا بی مبالاتی جیر جیرک های آخر شب صدای انفجار و شلیک شنیده شود. حسن خندید: نمیبینین زمین چجوری میلرزه؟ دوباره وحید گفت: نه، زمین؟ لرزش؟ بعید میدونم. معلوم بود که زمین می لرزد. جنگ بود و جنگ یعنی همه چیز روی آب باشد و روی آب بودن یعنی از زمینی که رویش ایستاده اند تا هوایی که نفس می کشند بلرزد و بیفتد و دهن باز کند و نتوان یک آن حتی به زمین و زمان اعتماد کرد. یزدان دلشوره داشت. کل انوار مهمات رفت رو هوا. یه شبانه روز داره می سوزه. 10 ساعت تموم طول کشید تا بتونن جلوی انفجارا را بگیرن. یزدان داد زد: چرا؟ رنگ ناصر پریده بود. اونا زدنش؟ حسن انگار دیگر نمیتوانست حرف بزند. هنوز معلوم نیست. وحید پرسید: یعنی چی معلوم نیست؟ حسن عصبانی شد. یعنی معلوم نیست دیگه. یعنی معلوم نیست عراقی ها زدن، خودی ها زدن، اشتباه غیر عمد بوده، عمدی بوده. یزدان دوباره تقریبا داد زد: اشتباه غیر عمد؟ حسن ادامه داد: یعنی همه مهمات سوختن، یعنی الان هیچی نداریم. یزدان باز هم داد زد: یعنی عملیات لغوه؟ حسن سر تکان داد. وحید باور نمی کرد. واقعا سوخته؟ حسن دلش نمی خواست دوباره تکرار کند. آره دیگه، مگه این همه زمین لرزه و صدای انفجار رو نمی شنوین؟ جواد گفت: اینجا حدود 70-80 کیلومتر فاصله است. چجوری باید میفهمیدیم انبار مهمات منفجر شده؟ حسن سر تکان داد. یزدان هم نمیخواست باور کند. یعنی عملیات واقعا لغو شد؟ حسن خسته شده بود. آره عزیز من، فعلا لغوه. بی مهمات که نمیشه عملیات کرد. یزدان نفهمید چطور اشک کل صورتش را گرفت. نمیدانست برای لغو شدن عملیات آنقدر به هم ریخته یا برای حرام شدن آن همه مهمات. اشک یزدان که درآمد، جواد هم زد زیر گریه. حالا دیگر از کجا باید این همه کمبود را جبران می‌کردند؟ حسن هم که از بدو ورود بغضش بغل دست چشمش بود، زد روی پایش: ای خدا، ای خدا! و اشک نگذاشت حرفش را تمام کند. وحید دست گرفت بالا و چون از ترس بغضش نمیتوانست بلند حرف بزند، آهسته شروع کرد به ذکر امن یجیب. بچه ها همه دست ها را بالا گرفتند و نجواهایشان که به هم پیچید از صدای انفجارها بالاتر زد و انگار یک راست رفت آسمان هفتم. عملیات افتاد برای تقریبا یک هفته بعد و توی این یک هفته باید بچه ها کار 10 سال را انجام می دادند. هر شب بعد از غروب می رفتند و به دستورات عمل می کردند و سپیده نزده بر می گشتند. باید قبل از عملیات معبری تقریباً به عرض 2 ماشین برای عبور گردانها باز می کردند. چند نفری می رفتند و شروع می کردند به خونسا کردن مین و وقتی یک منطقه پاکسازی می شد، کنارهای معبر را با علامتهای شبرنگ نشانه گذاری می کردند تا کسی خارج از محدوده معبر به میدان مین وارد نشود. 2-3 شب به عملیات مانده بود، و وحید و یزدان و ناصر و بقیه بچه ها که 20 نفری می شدند رفته بودند برای مرحله آخر باز کردن یک معبر. دیگر تقریبا به زیر پای عراقی ها رسیده بودند. باید سینه خیز و خیلی آرام توی آن تاریکی مطلق می رفتند جلو. به هر مین که می رسیدند چاشنی را خیلی آرام در می آوردند و می گذاشتند کنار. کمی که کارشان جلو رفت، انگار عراقی ها متوجه حضور جنبنده آن اطراف شده بودند و صدای شلیک مسلسل آمد و فهمیدند عراقی ها شستشان خبردار شده و حمله کردند و یکی یکی شروع کردند به فرار کردن به عقب معبری که باز کرده بودند. همه که به جای امتری رسیدند دیدند ناصر نیست. یزدان رو کرد به وحید: ناصر کو؟ وحید به دور و بر نگاه کرد: پشت سر من باید باشه. و نتوانست چیزی ببیند. ناصر؟ ناصر؟ و صدایش بلند شد: ناصر! و صدای بچه ها به هم پیچید، اما جوابی نیامد. حتما تیر خورده بود. یزدان رو کرد به بچه ها و کولش را که از خستگی روی زمین گذاشته بود دوباره انداخت کولش. من میرم ببینم کجا مونده. وحید دستش را گرفت: منم میام. همه نگران ناصر بودند و هیچ کس نه نیاورد. بچه ها تمام راه را دوباره برگشتند. می دانستند خطر دارد، ولی دوباره برگشتند. اما هرچه گشتند هیچ اثری از ناصر نبود. تاریکی مطلق بود و بچه ها برای ناصر می ترسیدند. یعنی کجا باید تیر خورده باشد؟ نکند اسیرش کردند؟ اگر شهید شده بود که بالاخره پیدا می شد، پس چرا پیدا نمی شد؟ وحید آنقدر کوفته و عصبانی بود که خودش را کوبید روی زمین. پس یعنی کجاست؟ و حواسش نبود نباید حرف بزند. اما عراقی ها دیگر خیال نمی کردند بعد از آن حمله موفقیت آمیزشان دوباره کسی پیدا بشود که این سمتی بیاید. یزدان هم خودش را انداخت کنار وحید: نمازه. چشم های یزدان پر از اشک بود. خدایا ناصر، پاشو دوباره برگردیم عقب. نمازمون بخونیم، بعد همینطور که می گردیم برگردیم. هوا کم کم روشن میشه و دوربین میندازیم. تو راه برگشت پیداش میکنیم انشالله. یه دونه شن باشه تو شنزار، پیداش میکنیم. و دوتایی دوباره با انرژی بلند شدن بگشتن. اما توی راه برگشت هم هیچ چیز نبود. بچه های دیگر منتظر بودند که ناصر بشود عیدی وحید و یزدان و این شب عیدی کامشان تلخ نشود. اما بعد از نماز صبح همه ی فکر و خیال بچه ها ناصر بود. تصویر ناصر جلوی چشمشان بود که لابد زخمی شده و زیر آسمان خدا بی کس و بی یار توی خون تیمم می کند و نماز می خواند. یا شاید اسیر شده و نمی داند بین این همه بحثی چطور نماز بخواند. یا شاید اول زخمی شده و بعد اسیر شده و حالا هیچ کس را ندارد که زخمش را برایش ببندد و کمک کند وضو بگیرد و نماز بخواند. یا شاید شهید شده و توی صف ملائکه نماز می‌خواند. فکر تمام روز بچه‌ها شده بود ناصر. روز اول فروردین بود و قرار بود روز عیدی کامشان شیرین باشد، اما تلخ‌ترین عید عمرشان را می‌گذراندند. حسرت تمام وجود وحید را گرفته بود که کاش دست ناصر را موقع برگشتن می‌گرفت و با خود می‌کشید. کاش نگاهی به پشت سرش می‌انداخت تا از حال بقیه بچه‌ها با خبر باشد. کاش نماز را با یزدان توی معبر خوانده بودند و تا صبح جلوی چشم‌های کور شده بعثی‌ها دنبال برادرشان می‌گشتند. پلکشان که روی هم می‌رفت، فکر ناصر می‌آمد سراغشان که حالا مجبور است کجا بخوابد؟ با تن غرق خون روی ریگ‌ها خوابیده یا زیر دست این بعثی‌های نامرد نمی‌تواند بخوابد؟ چقدر باید زیر شکنجه مقاومت کند که یک موقع عملیات چند روز دیگر را لو ندهد؟ چقدر باید زجر بکشد و دم نزند؟ سر قضا فکر ناصر می آمد سراغشان که حالا چطور می خواهد شکمش را سیر کند؟ اگر مجروح یک گوشه افتاده باشد چطور می تواند بخورد؟ اگر اسیر شده باشد چه غذایی بهش می دهند؟ شاید برای شکنجه به او گرسنگی بدهند؟ و هیچ کدام از بچه ها هم استرابش را به آن یکی منتقل نمی کرد که آرامش دیگری را به هم نزده باشد. اما قبل از اذان مغرب طاقت یزدان طاق شد. من می خوام باز برم دنبالش. وحید می دانست یزدان از چه حرف می زند. شاید مجروح یه گوشه افتاده باشه. وحید گفت منم میام. فردا شب عملیات بود و دیگران اصرار داشتند که وحید و یزدان دست بردارند. اما آنها باید می‌رفتند دنبال ناصر، باید می‌رفتند. نوروز بود و باید با ناصر سر سفره هفت سینی که پهن نبود می‌نشستند. باید ناصر را پیدا می‌کردند و بعد با سنگ و سیم خاردار و سفره و سبد و سوزن و از این جور چیزها سفره هفت سین می‌چیدند و شاید باید عکس یادگاری هم می‌انداختند. فردا شب عملیات بود. تمام شب را دنبالش گشتند. وجب به وجب جاهایی که ممکن بود باشد، از نزدیکترین جاها به سنگرهای عراقی بگیر تا وجب به وجب معبر، جاهایی که قبلا گشته بودند و جاهایی که اصلا ربطی به آن شب و گم شدن ناصر نداشت، همه جا را. اما ناصر نبود که نبود. دوباره وحید نشست، اما این بار دست یزدان را که بیتاب شده بود کشید که بنشیند. یزدان پقی زد زیر گریه و وحید زد پس کلش که مواظب باشد. دو وجبی عراقی ها هستند، اما به جای این که یزدان ساکت شود خودش هم پشت بندش به گریه افتاد. گریه کردند آنقدر که دوباره وقت نماز شد. یزدان بین حق حق هایش گفت یعنی الان میخواد کجا نماز بخونه؟ میترسم زنده باشه یزدان، زنده باشه و زجر بکشه و ما نارفیق بشیم. شاید اسیر شده. وحید یاد شهادت افتاده بود و شیرینی یادش و تلخی دوریش لبخند حسرت به لبش آورد. شایدم شهید شده باشه. یعنی انقدر عجله داشته برای شهادت که یادش رفته لباس جسمشو در بیاره. و برای لحظه‌ای ناصر را جلوی چشمهایش دید که برای توی آغوش خدا دویدن انقدر عجله داشت که تنش را هم با خودش به بهشت برده. و چیزی قلب وحید را کوبید. وحید خیلی وقت بود که دلش می‌خواست قلب لعنتیش را بکند و بیاندازد دور. اذیتش می‌کرد. هر چه می‌شد بهانه می‌گرفت. هر که شهید می‌شد روبرویش قد علم می‌کرد و بامبول در می‌آورد که چرا تو شهید نشده ای؟ حالا وحید چه بگوید؟ چه کار باید می‌کرد که نکرده بود؟ اما او این چیزها حالیش نبود. فقط پا می‌کوبید به زمین که شهادت. تقصیر وحید چه بود که نتوانسته بود شهید شود؟ حالا انشاءالله آنقدر بزرگ می شد که شهید شود، اما دلش طاقت نمی آورد. تا می دید یکی شهید شده و او هنوز اسیر وحید است، خودش را در قاب سینه می کوبید به این ور و آن ور و وحید بیچاره می ماند. این دل دیوانه را چه کار کند؟ عشق می ریخت. کاری نمی شد کرد. نمی شد گفت بنچین نوبت تو هم می رسد. و حالا وحید به جای این که فکر ناصر باشد فکر خودش بود. به سینه خودش چنگ زد و خواست قلبش را بکند و بیاندازد روی مینها و تکه تکه اش کند، اما نتوانست و صدای قلبش از حنجره اش در آمد. به خدا اگه منم قبول کنن هیچی از این دنیا نمیخوام یزدان. یزدان سر بلند کرد، ترسید از فکر شهادت وحید. به وقتش وحید، عجله نکن. ترسید که وحید را هم از دست بدهد. دست گذاشت روی شانه های وحید. خدا بزرگه. همین بزرگیش بود که کار دست آدم میداد. وحید دلش میخواست آرام بگیرد. یزدان به آسمان نگاه کرد. ناصرم خدایی داره. وحید دست گذاشت روی قلبش. خدای همه بزرگه. و قلبش زیر دستش آرام گرفت. تمام مسیر برگشت را دوباره ناامیدانه نگاه می کردند و بی صدا عشق می ریختند. اما نماز صبح را که خواندند، انگار خدا به قلب هر دوتایشان آرامش عطا کرد. قلب وحید زیر پتوی آرامشی که خدا برایش فرستاده بود یک کمی آرام خوابید. باید برای شب عملیات به حد کافی استراحت می کردند. این آرامش با غسل شهادت قبل از مأموریت عمیق‌تر شد. وحید همیشه غسل شهادت می‌کرد، اما هر بار دلش به او می‌خندید و مسخره‌اش می‌کرد. این بار دلش همسویش شده بود انگار. عملیات از شب پیش شروع شده بود. بچه‌ها چون عضو گروه شناسایی و تخریب بودند، مثل همیشه جلوتر از باقی گردان‌ها حرکت کردند. یزدان جلو می‌رفت و پشت سرش وحید. می‌رفتند و می‌رفتند که یک هو از پشت سر یزدان صدای انفجار غیر منتظری آمد. صدایی بلندتر از صدای گلوله و کمتر از صدای بمب. چیزی مثل صدای مین. یزدان توی دلش جانش را نذر کرد که وحید نباشد و وحید بود. وحید بود که روی زمین افتاده بود. پایش رفته بود روی مین و افتاده بود. دست و پایش غرق خون بود و قیافش رفته بود تو هم و لبهایش هنوز می خندید. یزدان رفت بالای سرش و نمی دانست چه کار کند. هر کس دیگری بود می دانست چه کار کند، اما با وحید نمی دانست چه کار کند. فقط گفت: وحید پاشو. وحید می خواست حرف بزند و درد راه نفسش را بسته بود و دست و پایش داغ بود و می سوخت. یزدان به پای پر از خون وحید نگاه کرد و داد زد: میگم پاشو! وحید ترسید لبخندش ترک شده باشد و با دست سالمش خاک را چنگ انداخت. میام، شما برید جلو، میام. یزدان رفت سمتش که بلندش کند. با هم برمیگردیم عقب. اما وحید تمام نفسش را برای کنار کشیدن خودش جمع کرد. شما برید، عملیاته، برید جلو، منم میام. یزدان دیگر دلش نمیخواست به دست و پای وحید نگاه کند. بلند شو، با هم میریم جلو. مطمئن بود که پایش قطع نشده. جان خودش را نذر وحید کرده بود و نمیتوانست قبول کند نذرش قبول نشده. وحید تمام تلاشش را کرد که بلند شود و بلند نشد. میام، خودم میام داداش، پام زخمی شده، یه ذره میشینم و میام. و پایش داغ بود. یزدان به دست وحید نگاه کرد که پرخون بود و معلوم نبود توریش شده یا نه. به پایش که پرخون بود و معلوم نبود روی مین رفته، شاید روی مین نرفته بود. سفر از بنده ها همینطور بدون جلودار میرفت و یزدان باید جلوی صف میرفت و حالا پیش وحید ایستاده بود. یکی که شاید با یزدان لج بود زد پشتش. حواست هست؟ باید وحیدو برگردونیم عقب. وحید با تمام نفسش گفت: خوبم، میام، خودم میام. حاجی انگار برگشته بود دنبال یزدان. سرش فریاد زد: یزدان! و یزدان دوباره به لبهای پر لبخند و صورت از زور درد فشرده که وحید نگاه کرد. دوباره جانش را نذر وحید کرد. حاجی دوباره فریاد زد: یزدان! وحید سر یزدان فریاد کشید: حاجی صداد میکنه! یزدان گفت: میرم و سری بر میگردم. و دنبال صدای فرمانده دوید. یزدان دوید و دل وحید دنبالش رفت. نباید دست و پایش دست و پا گیرش میشدند و نمیگذاشتند به کارش برسد. دلش دوباره بازی در آورد. میخواست از سینه در بیاید و برود جلو. میخواست در بیاید و در نمی آمد. سر وحید فریاد کشید: نمیری جلو؟ نمیری پی کارت؟ نمیری برای دفاع؟ نمیری کربلا؟ اگه کربلا بود دستتو میزدن میشستی تا حسینتو سر ببرن؟ پاتو که میزدن میشستی حسینتو سر ببرن؟ و دوباره خواست از سینهش در بیاید و برود جلو. درد دلش درد دست و پایش را از یادش برد و کوشید بلند شود. دلش راست میگفت، مگر بدون دست و پا بودن دلیل خوبی برای یاری نکردن امام حسین علیه السلام بود. امام حسین را دید که وسط میدان زانو زده و نیزه‌دارهای اسب سوار دورش حلقه زده اند و او آنجا نشسته. با دست سالمش قنداق کلتش را به زمین کوبید و بلند شد و خواست دو دستی به نیزه‌دارهای اسب سوار تیر بزند، اما دست دیگرش یاریش نکرد و یاد حضرت عباس علیه السلام افتاد. خواست یک دستی تیر بزند ولی نا نداشت و پای خونینش زمینش زد. نیزه‌دارهای اسب سوار را می دید، خیمه ها را می دید و آتش توی دست های سواران بیرحم را می دید. دست و مشک عباس علمدار را می دید و می دید که نیزه ها بالا آمده. با تمام جانش بلند شد تا حالا که نتوانست عباس باشد لااقل عبدالله باشد و سپر بلای امام بشود. لااقل یک نیزه به جای تن امام به تن او بخورد. همین هم برایش کافی بود. قبل از این که با پای خونینش دوباره زمین بخورد و بیافتد، یکی یکی تیرها مثل نیزه توی تنش فرو رفت و روی زمین افتاد. دوباره مینی توی تنش نیزه فرو کرد و دوباره نیزه و احساس کرد تنش پر شده از نیزه هایی که ممکن بوده به امام حسین علیه السلام بخورند. امام حسین را دید که بلند شده و به او لبخند می زند. لبخند امام لبخند را دوباره روی لبهایش نشاند و دلش آرام گرفت و چشمهایش را بست.
تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. در آب لبهای افسون، در آب لبهای افسون، چه داری چه داری. در آب دل غیر شور آشد، در آب دل غیر شور آشد، چه داری چه داری. تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی.
نمایش
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 نمایش